بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37 سطر 4 المسألة الثالثة عشرة في التفریع على القول بثبوت المعدوم و الاحوال. گفتیم بعضی متکلمین قائلن به ثابتات، یعنی معتقدن که بعضی اشیاء معدومند و در حال عدم ثابتند. گروهی هم معتقدن به حال، یعنی واسطه بین وجود و عدم، واسطه بین موجود و معدوم. توضیح داده شد که ثابتات ذواتند و بعضی ها اضافه کردند، صفات هم هستند، اما حال فقط صفاتند، احوال فقط صفاتند. توضیح ثابت و حال هر دو گذشت. قائلین به ثابت و قائلین به حال، سلام علیکم، بر ثابت یا حال متفرعاتی رو متفرع کردن، فروعی رو متفرع کردن. بعضی از این فروع رو همشون پذیرفتن و بعضی از این فروع رو مورد اختلاف قرار دادن. الان به بعضی از فروع اونها اشاره میشه. البته روشن است وقتی ما حال رو و ثابت رو رد کردیم، فروعی هم که اینها متفرع کردن بر ثابت و حال قهرن رد خواهد شد. اما ما در این حال سعی میکنیم که فروع رو مطرح کنیم و دربارشون بحث کنیم. چند فرع رو در اینجا ایشون میارن که متفرع بر ثابت شده و چند فرع رو میارن که متفرع بر حال شده. ابتدا فروعی که متفرعن بر ثابت گفته میشود. یکی از فروع اینه که ذوات در ظرف عدم بی نهایتند، یعنی هر نوعی از انواع موجودات در عدم دارای افراد بی نهایتند. مثلا یک نوع انسان در حالت عدم، این انسان دارای افراد بی نهایته که همه شون ذات ثابتند، همه این افراد ذات ثابتند. و مثلا فرس هم همینطور، بقیه انواع هم همینطور، همه شون دارای افراد بی نهایتند، افراد بی نهایتی که ذاتند و ثابتند، وجود ندارند. بعدن بعضی از این افراد بی نهایت لباس وجود می پوشند و موجود می شند. اونی که در عالم وجود موجود میشه متناهی است، ولی اونی که در حالت عدم ثابته بی نهایته. انسانهای زیادی در حالت عدم همچنان به صورت یک ذات ثابت میمانند و هیچ وقت موجود نمیشن و بعضی ها مقدر میشه که موجود بشن. پس در حال عدم ذوات بی نهایتی داریم از هر نوعی، نه اینکه انواع رو جمع کنید بی نهایت بشه. هر نوعی رو که ملاحظه کنید، سلام علیکم، هر نوعی رو که ملاحظه کنید دارای افراد بی نهایتن که این افراد بی نهایت در عالم عدم ثابتن. خب این ذوات که افراد یک نوعن چه فرقی با هم دارن؟ چی میشه که مثلا این میشه زید اون میشه امر؟ وجود که نگرفتن هنوز، ذاتشون هم که همشون مساوی هن، بالاخره همه انسان هن. فرقشون به چیست؟ گفتن فرقشون به اشخاصه، این یه شخص و اون یه شخص دیگه است. یعنی اوصاف شخصیه یا این با اوصاف شخصیه اون فرق میکنه. بنابراین هر کدوم از اونها به توسط شخصیتشون با دیگری فرق داره. این فرق اوله که کسانی که قائل به ذوات ثابته شدن در حال عدم معتقد شدن که این ذوات بی نهایتن و بی نهایت که گفتن منظورش این نبود که تمام ذوات رو جمع کنید، تمام انواع رو جمع کنید می شوند بی نهایت، بلکه هر نوعی افراد بی نهایت داره. پس بی نهایت های زیادی ما در عالم عدم داریم. این فر اول تا به فر دوم و بقیه انشالله برسیم. صفحه 37 سطر چهارم مسئله 13 در تفریع بر قول به ثبوت معدوم و همچنین در تفریع بر قول به احوال است. دو تا قول ما قبلا گفتیم، یکی این که معدومات ثابتند، یکی این که بین موجودات و معدومات احوال فاصله شدند. حالا فروعی بر این دو قول مترتب شده، ما میخوام در این مسئله اون فروع رو تذکر بدیم. عبارت های مرحوم خواجه الان چندان روشن نمیشه، باید مطالبش رو عرض بکنم بعد تیکه تیکه بخونم. قسمت اول عبارت رو که اولین فرعه گفتم، لذا میتونم از روی متن تفکیر کنم. و بطله، این فقطن رو هم اشاره کردم، با فای تفریح داره ذکر میکنه، یعنی حالا که معلوم شد اصل قول به ثابتات باطل است، اصل قول به احوال باطل است، فروعی هم که متفرع به این دو قول شده قهران باطله. فبطل یعنی با توجه به بطلان اصل این فروع هم باطل خواهند شد. فبطل ما فرع و علیهما، علیهما یعنی بر قول به ثبوت یک، بر قول به حال دو. اون فروعی که گفتن چند تاش مربوط به ذوات ثابت است، چند تاش هم مربوط به احواله، اما اونهایی که مربوط به ذوات ثابت است، اولیش من تحقق ذوات غیر المتناهیت فی عدم، گفتن در عدم ذوات غیر متناهی ثابتند و تحقق دارند. تحقق در اینجا معنی وجود نیست، این نامتناهی ها موجود نیستند، اونهایی که موجود میشن متناهی هند. این ذوات ثابت نامتناهی هند در حال عدم، چون بین ذوات ثابته و ذوات موجوده فرق گذاشتن، گفتن اون ذوات ثابته بعدا موجود میشن، در همون ظرفی که قرار موجود بشن موجود میشن، اما همشون موجود نمیشن، محدودی از اون بی نهایت در ظرف وجود وارد میشه و موجود میشه. خب بقیه فروعات رو چون هنوز توضیح ندادم در متن تفسیر نمی کنم، میریم سراغ شرح. حقولو لما ابتلا مذاهب القائلین به ثبوت معدوم و مذهب قائلین به حال را، ابتلا ما فرع و علیه ما، تفریعاتی که در این دو قول متفرع کردن اونا رو باطل کردن. فقط ذکر مصنف از فروعی که فروع اثبات ذوات فلعدم احکامی رو، یعنی از بین فروعی که بر ثبوت ذوات در عدم یا بر ذوات ثابته در عدم متفرع کردن، مصنف احکامی رو ذکر کرده که در بعضی از این احکام خود قائلین به ثابتات معدومه اختلاف دارند. اختلافو فی بعضها، در بعضیشون اختلاف دارند، بعضی فروع رو همگی قبول دارند، در بعضی فروع هم اختلاف دارند. الاول، اولین فرق اینه که اتفقو در این مسئله اختلاف ندارن، همشون اتفاق دارن. اتفاقو بر این که این ذوات ثابته که معدومن و در این معدوم بودن ثابتند، اینها غیر متناهی هند فل عدم، یعنی در ظرف عدم نامتناهی هند. وقتی میان تو ظرف وجود متناهیشون میاد تو ظرف وجود، تو ظرف عدم نامتناهی هند، تو ظرف وجود متناهی هند. در نیبوده متفرع کردن، نمیگیم استخراج کردن، میگیم اینو متفرق کردن. گفتن حالا که ثابتات داریم باید بدانید که این ثابتات نامتناهی هست، نکه از توی ثابتات عدم تناهی رو در آوردن. گفتن که حالا که ثابتات داریم بدانید که این ثابتات ما نامتناهی هست، یعنی حکمی بار کردن بر ثابتاتشون. حکم که فرق که میگیم منظور حکم یعنی محمول، یعنی این ثابتات رو اصل قرار دادن، فروعی بر این ثابتات متفرع کردن، یعنی احکامی بر این ثابتات بار کردن، یا بفرمایید محمولاتی بر این ثابتات هم کردن. یکی از محمولات عدم تناهیه. گفتن این ثابتات معدومه نامتناهی هست، پس نامتناهی حکمیست یا فرعیست یا محمولیست که بر این ثابتات مترتب شده. اتفاق بر این که تلک الذوات غیر متناهیان در ظرف عدم، در ظرف وجود عرض کردن متناهیان، اونایی که میان تو ظرف وجود متناهیان، اونایی که تو ظرف عدم نامتناهیان. فلکل نوع، نه برای همه ثابتات بلکه حتی برای هر نوعی عدد غیر متناهی است، یعنی ذوات غیر متناهی است، افراد غیر متناهی است که همشون ذاتهای ثابتند در حالی که معدومند. از هر فردی، هر نوعی دارای افرادی بی نهایت و دارای ذواتی بی نهایته. و ان و انه، یعنی باز حکم کردن و اتفاق کردن بر این که این اعدادی که نامتناهیان متباینن، ولی تباینشون به ذاتشون نیست، بالاخره همه شون ذاتشون یه نوع هست، چون همه مندرج تحت نوع واحدن. این افراد این نوع مندرج تحت این نوع هست، افراد اون نوع دیگر هم مندرج تحت نوع دیگر هست. پس هر کدوم از افرادی که ملاحظه کنید که بی نهایت هست مندرج تحت یه نوع هست، بنابراین در اون نوعیت شریک هست. همه مثلا انسان هست یا همه مثلا فرس هست، این گروه نامتناهی انسانه، اون گروه نامتناهی فرسه. پس اختلاف این گروه به ذواتشون نیست، اختلاف اون گروه هم به ذواتشون نیست، اختلافشون به اشخاصشون، یعنی به شخصیت‌هاشونه، به اون عوارض شخصیه‌ای که دارن، یا اگر عوارض هم نداشته باشن به خود شخصیتشون.
این هم به وجود نرسیدن که تو این سوسیات شخصیت
داره دیگه. اگر خودش میتونه، اگر خودش میتونه ثابت باشه، عوارضش هم میتونن ثابت باشن. خود عوارضش که مهمتر از خودش نیستن، خودش ذاته، بدون علت موجوده. خب عوارض هم همیشه، عوارض که مهمتر از خود شخص نیستن. اگر ما اجازه میدیم که خود شخص بدون وجود ثابت باشه، اجازه میدیم که بعضی عوارض هم ثابت باشه. البته همه عوارض اجازه نمیدیم، بعدا در مورد عوارض بحث میکنیم که آیا فلان صفت در حال عدم برای فلان ذات حاصل یا حاصل نیست، ثابت یا ثابت نیست. در اینکه چه اوصافی برای ذوات ثابته چه اوصافی ثابت نیست اختلاف دارن. یکی از نواحی اختلافی که در پیش داریم همینه. الان داریم بدون توجه به اختلاف بیان میکنیم که این ذوات اختلافشون به شخصیتشونه نه به ذاتشون. اما حالا این شخصیت ها چی هستند بعدا معلوم میشه که بعضی از عوارض رو ما در حال عدم اجازه نمیدیم، گروهی گفتن اجازه نمیدیم، گروهی گفتن اجازه میدیم. بالاخره در اون عوارضی که اتفاق دارند قائلن به شخصیت، یعنی میگن اون عوارض متفقه شخصیت هستند و اختلاف این ذوات هم به همون عوارض متفقه است، یعنی عوارضی که مورد اتفاق خودشونه. و انه، یعنی و باز اتفاق دارن بر این که تلکل اعداد متباینن به اشخاصشون نه به ذواتشون. حسانی فرع دوم اینه که فاعل به این ذوات چی میده؟ ذواتی که در حال عدمند دو چیز دارن، یکی ذاتشون رو دارن، یکی هم ثابتن و بعدن موجود میشن، اما در حال عدم اون وجود ندارن، بعدن در ظرف وجود وجود پیدا میکنن، اما در حال عدم ذات رو دارن، ثبوت هم دارن. ثبوت رو کسی بهشون نمیده، ذات رو چی؟ گفتن ذات رو هم کسی به اونها نمیده. یعنی اگر این موجود موجودیست جوهری، جوهریتش رو فاعل بهش عطا نمی‌کنه. اگر مثلا این موجود موجودیست از سنخ کیف، کیف بودن رو کسی بهش عطا نمی‌کنه. این ذاتاً کیفه، اون ذاتاً جوهره و ثبوت رو هم کسی بهشون نمیده. پس فاعل نه جوهر رو جوهر و عرض رو عرض میکند، یعنی نه ذات رو ذات میکند و نه به این ذات ثبوت میدهد، بلکه کار فاعل فقط این است که در ظرف وجود به اون ثابتاتی که قرار است به عالم وجود وارد بشوند وجود عطا کند. پس کار فاعل فقط اعطاء وجوده، نه اعطاء ذات و نه اعطاء ثبوت. هر چی هم در عالم عدم هر شیئی رو که ملاحظه میکنید دو چیز داره، یکی ذات داره یکی ثبوت داره. وقتی تو عالم وجود میاد سه چیز داره، ذات داره، ثبات داره و وجود داره. اون ذات و ثبوت رو هیچ که بهش نمیده، وجود رو فاعل میده. این قول این گروه هست متکلمینی که قائل به ثابتات ازلی هستن، قائل به ذوات ثابته در عدم هستند. اصانی ان الفاعل لا تاثیر له فی جعل الجوهر جوهرا و العرض عرضا. فاعل نمیتواند تاثیر بگذارد، تاثیر برایش نیست در اینکه جوهر رو جوهر کند و عرض رو عرض کند. این شیء اگر جوهر است ذاتن جوهره، کسی جوهریت بهش نداده. و این یکی دیگه اگر عرضه ذاتن عرضه، کسی عرضیت رو بهش نداده، ثبوت رو هم کسی بهش نداده. و این نما یعنی بلکه فقط تأثیر فاعل در این است که این ذوات ثابته رو موجود قرار میدهد. فاعل این ذوات رو موجود قرار میدهد، یعنی عطا وجود میکند. پس تأثیر فاعل عطا وجوده، لأن تلک الذوات ثابتتن فی العدم لم تزل. این ذوات در ازل ثابت بودند. لم تزل یعنی ازلن، لا تزال یعنی ابدن. این ثبوت زائل نمی شود یعنی از ازل بوده، زائل نشده یعنی از ازل بوده، زائل نمی شود یعنی تا ابد هست. وقتی تعبیر می کنم به لم تزل یا لم یزل، یعنی در گذشته زوال نداشته، یعنی از اول بوده، هیچ وقتی زوال نداشته. لا یزال یا تا لا تزال یعنی در آینده زوال پیدا نخواهد کرد. پس لم تزل یا لم یزل تعبیری است برای اینکه بفهمانن این شیء ازلی است، لا تزال و لا یزال تعبیری است که برای اینکه بفهمانن این شیء ابدی است. الان در اینجا میگه لأن تلک الذوات ثابتتن فی العدم لم تزل، یعنی هیچ وقت این ثبوت زائل نشده، بنابراین ثبوت از ازل بوده. این یه مقدمه که این موجودات از ازل ثابت بودن. مقدمه دوم، چیزی که ازلی باشد فاعل ندارد، حادث فاعل داره. نتیجه اینه که ثبوت که ازلیست، جوهریت که ازلیست، عرضیت که ازلیست فاعل ندارد. پس اینطور شد، جوهریت ازلیست یا به فرمی ثبوت ازلیست. و کل ازلیین بیفاعل است، پس جوهریت یا ثبوت، عرضیت یا ثبوت بیفاعل است. این قانون ما داریم، هر موجود ازلی بیفاعله. متکلم اینو میگه، میگه هر موجودی که ازلی باشد بدون فاعله. فلاسفه این قانون رو قبول ندارند، میگن که موجودی که ازلی به ذات بیفاعله، اگر ازلی به غیر باشه فاعل داره، همون غیر فاعلشه. معتقدن که عقول عالیه که ملائکه مجرده هستند اینا ازلی هستند، ولی هیچ کدومشون بیفاعل نیستن، همه رو خدا خلق میکنه. چرا؟ چون ازلی به ذات نیستند، ازلی به غیرند، یعنی ازلیتشون خدا بهشون داده، خدا از ازل اینا رو خلق کرده شدن ازلی، و الا خدا اگه تأخیر میده خلقشون این ازلی نمیشدن. برخلاف خود خدا که ازلی به ذاته، کسی او رو در ازل نیافریده، همونطور که واجب به ذاته، همونطور که موجود به ذاته، همچنین ازلی به ذاته. اما بقیه اگر ازلی نباشن که خب حادثن، اگر ازلی هم باشن ازلی به غیرند. پس فلاسفه قبول ندارن که اگر شیء ازلی بود بی فاعل هست، میگن اگر ازلی به ذات بود بی فاعله، نه مطلق ازلی. اما متکلمین چون ازلی به غیر قائل نیستن، یه ازلی به ذات قائلن، بقیه همه چی رو حادث میدونن، میگن اگر شیء ازلی باشد فاعل نمیخواد، باید حادث باشه تا فاعل لازم داشته باشه. خب حالا این گروه از متکلمین جوهر بودن رو یا ثابت بودن رو برای این ذوات ازلی میدونن و معتقدن که هیچ ازلی احتیاج به فاعل ندارد، نتیجه میگیرن پس ذات، یعنی جوهر بودن برای ذات یا ثابت بودن برای ذات احتیاج به فاعل نداره، بنابراین فاعل تأثیری در جعل الجوهر جوهرن یا جعل الجوهر ثابتن نداره. لعنت الکذبات ثابتتن فی العدم لم تزل، این لعنت دلیل بر این عدم تأثیر فاعل است، دلیلی است که فقط یه مقدمه ذکر شده، صغرا ذکر شده، کبرا نیامده. صغرا این بود که این ذوات ازلی هست، کبرا این است که هر ازلی بی نیاز از فاعل است و تأثیر فاعل نمیپذیره، نتیجه اینه که این ذوات چه جوهریت در جوهریتشون چه در ثباتشون تأثیر فاعل نمیپذیرند. پس فاعل چی کار میکنه؟ میفهمن فاعل فقط یه کار میکنه و اون عطای وجوده، اونم به همه این ذوات عطای وجود نمی کند. به بعضی که قراره در عالم وجود بیایند، یعنی به تعداد محدودشون عطای وجود میکنه، تعداد نامحدودی همچنان در حال عدم ثابت باقی میمونند. و المؤثرو، یعنی که فاعل است، انما یؤثرو علی طریقت الاحداث، یعنی فقط احداث میکنه، حادث میکنه موجود رو، اونی که میخواد احداث کنه تأثیر میذاره، ازلی که احداث نمیشه. فاعل و مؤثر علی طریق الاحداث تأثیر میذاره، یعنی اثرش احداثه. پس شی باید حادث باشه تا اثر احداث رو بتونه بپذیره، شی ازلی که اثر احداث رو نمیپذیره، یعنی اصلا احداث نمیشه، شی ازلی از ازل بوده. ما یا هر فاعلی میتواند چیزی را احداث کند، اگر امری ازلی بود احداث شدنی نیست، وقتی احداث شدنی نیست تأثیر فاعل در مورد او تحقق نداره، چون فاعل احداث میکند، اما چیزی را احداث میکند که قبول احداث بکنه، ازلی که قبول احداث نمیکنه پس احداث نمیشه. و المؤثر انما یؤثر علی طریقت الاحداث، این کلام متکلمی نیست که قائلن به ثابت بودن ذوات در حال عدم. می فرماید بعضی از فلاسفه این حرف قائلین به ثابتات رو قبول کردن، این حرف رو قبول کردن. این حرفی که الان نقل کردیم دو قسمت داشت، که یک قسمت که من اضافه کردم و معلومه قسمت نگفته بودن قبلا گذشته، ثبوت ازلی است و عطا شدنی نیست، این رو اضافه کردیم علامه نفرمود، قبلا گفته شده بود. اما جوهریت هم ازلی است و جعل شدنی نیست، این جوهر در ازل جوهر بوده یا این عرض در ازل عرض بوده و فاعل او رو جوهر نکرده، فاعل او رو عرض نکرده، پس جوهریت عطا شدنی نیست، عرضیت عطا شدنی نیست. این قسمت رو مرحوم علامه ذکر می‌فرماد در همین قسمتی که ما گفتیم بعضی از فلاسفه با این متکلمین موافقت دارن، اونها میگن که فاعل جوهریت رو جعل نمی کند، عرضیت رو جعل نمی کند، بلکه وجود را به این جوهر یا عرض می دهد. محققین از فلاسفه معتقدند که جوهریت با جعل وجود جعل می شود، البته خود جوهریت مستقلا جعل نمی شه، اما وقتی که این شی ایجاد می شود با همین ایجاد جوهریتش حاصل می شود. به قول ابن سینا میگه خدا زردالو رو زردالو قرار نداد، ایجادش کرد. یعنی وقتی ایجاد کرد او زردالو شد، نه اینکه او رو ایجاد کند بعد زردالویش بسازد. اون عطا کردنی نیست، از اولی که وجود عطا می کند وجود چنینی عطا می کنه. پس جوهریت عطا می شه انتها به طبع وجود، همونطور که ماهیت به عرض وجود جل می شه. ماهیت نمی شه جل کرد، قائلین به اصالت ماهیت میگن ماهیت جل نمی شه، ولی وقتی وجود جل شد ماهیت به طبعش یا به عرضش جل می شه. ولی گروه اصحاب اصحاب بودن نه، ماهیت اصلا جل نمیشه، یعنی جوهریت جل نمیشه، عرضیت جل نمیشه. دلیلشون اینه که اگر چیزی را فاعل عطا کند با رفتن فاعل باید اون عطا هم زائل شود. قانون دیگه که فاعل اگر موتی باشد با از بین رفتن فاعل اون عطا از بین میره. شما گاهی میبینید که چیزی به ما عطا میشه و عطا کننده میمیره، این عطا هنوز تو دست ما هست. در واقع اون عطا کننده عطا کننده نیست، اون چیزی رو که موجوده بعدش تحویل ما داده، خودش که چیزی به ما عطا نکرده. مثلا فرض کنید که خداوند گندمی رو آفریده یا میوه رو آفریده، اون این گندم یا میوه رو تحویل ما میده، این که عطا نیست، در واقع خدا داره عطا میکنه نه این آدم. این آدم بین ما و بین این گندم تخلیه میکنه که مانعی برای به دست آوردن گندم برای ما نباشد. همین بله، عطا نکرده، خدا عطا کرده، تا وقتی خدا هست عطا هست. حالا اگر ما یه چیزی خودمون عطا کردیم، اگه داشتیم عطا کردیم، فرض داریم میکنیم اگه داشتیم عطا کردیم و ما از بین رفتیم، اون عطا از بین میره. چرا؟ چون معطی اون عطایش رو حفظ میکند، تا وقتی هست حفظ میکنه، وقتی رفت عطا از بین میره. پس چون فاعل هر چه را داد خودش باید اون چیز را حفظ کند، بنابراین اگر جوهریت عطا شدنی بود با رفتن فاعل باید این جوهریت هم میرفت، در حالی که فاعل از بین میره جوهریت از بین نمیره. چرا جوهریت از بین نمیره؟ اگر فاعلی ذات رو عطا کرد با رفتن اون فاعل ذات از بین میره. اما الان فرض ما این نیست، فرض ما اینه که ذات عطا نشود، جوهریت عطا شود. وقتی که فاعل جوهریت رو عطا کرد با رفتن فاعل باید جوهریت برود. خب جوهریت ذات باقیه، جوهریتش از بین رفته چون جوهریتش عطا شدنی بود. فاعل از بین رفت، جوهریت هم که عطا شده بود از بین رفت، ولی ذات باقیه. خب جوهریت عرض برای ذات یا ذاتی این ذاته؟ جوهریت عرض یا ذاتیه؟ ذاتیه. ذاتی از این ذات تخلف نمی کنه. پس مادامی که این ذات هست جوهریت هم هست، بنابراین این ذات موجوده پس جوهریت دارد. فاعل جوهریتش رفته پس جوهریت ندارد. شما اینطور میگید دیگه، شما میگید فاعلیت فاعل جوهریت رو عطا میکند. خب اگر فاعل جوهریت رو عطا کرد و از این رفت، لازم میاد که این ذاتی که جوهر است هم جوهریت داشته باشد، به خاطر اینکه جوهریت ذاتیشه و مادامی که ذات هست ذاتی هم هست، و لازم نیست که هم جوهریت نداشته باشه چون موتی جوهریت که اون فاعل بوده از نرفته. پس اگر جوهریت عطا کردنی باشد، لازم میاد بعد از رفتن فاعل در این ذات جوهر تناقض اتفاق بیفته. اما اگر جوهریت عطا کردنی نباشه، بعد از اینکه فاعل رفت جوهریت باقی میمونه، دیگه زائل نمیشه. این ذات جوهر است فقط، نه هم جوهر از هم جوهر نیست که تناقض پیدا بشه. پس اگر ما بگیم جوهریت امریست که فاعل عطا میکند، بعد از زوال فاعل در هر جوهری اجتماعی نقیزه رخ میده که این ذات هم جوهر است به خاطر اینکه ذاتش جوهر است و ذات الان هست، پس باید ذاتیات که جوهریت داشته باشه، هم جوهر نیست به خاطر اینکه موقع جوهر از بین رفته. ولی اگر ما قائل بشیم که جوهر عطا کردنی نیست، وقتی فاعل از بین رفت جوهریت از بین نمیره، قهرن این ذات فقط جوهره دیگه، نه هم جوهر است هم جوهر نیست. بنابراین این اشخاص اینطور گفتن، از این اشخاص از حکما اینطور گفتن که جوهر رو باید بگوییم که فاعل عطا نمی کند. در چنین حالتی مشکلی برای اون پیش نمیاد. اما اگر گفتیم جوهریت رو فاعل عطا می کند، مشکل اجتماعی نقیزن پیش میاد وقتی که جوهر از بین برود، وقتی که فاعل از بین برود. و چون اجتماعی نقیزن باطل است، کشف می کنیم که باید در این ذات جوهریت و عدم جوهریت جمع نشود، یعنی با رفتن فاعل جوهریت باطل نشود. از اینجا می فهمیم که جوهریت رو فاعل نداده، لذا با رفتن فاعل جوهریت باطل نمیشه. این قول گروهی است که از گروهی از فلاسفه است که در این مسئله پیرو متکلمین شدند. بله فاعل ذات رو عطا بکنه،
ذات رو عطا بکنه، ولی ذات رو عطا
بله. این گروه که عرض کردیم اینها معتقدند که ذات عطا نمی شود و ذاتی هم که جوهریت عطا نمی شود، فاعل وجود عطا می کنه.
ناره فرض کردیم فاعل فقط ذاتی رو عطا بود،
نه تفکیک نکرد، اینا تفکیک نکرد، نکردن مثل ابن سینا میگه خدا وجود عطا می کند، با وجود ذات و ذاتی موجود می شود. این گروه هم میگن، این گروه هم میگن خداوند جوهر رو عطا نمی کنه، ذات هم عطا نمی کنه. بله هم همین قائلیم، قائلیم که ذاتی رو عطا کرد، ذات هم عطا کرد.
اینا
تفکیک نمی کنن، از این عرض میکنم تفکیک نمی کنن، میگن که چه ذات چه جوهریت چه ذاتی هیچ کدوم عطا شده نیست. چی گفتن؟
گفتن اگه ذاتی رفت، اگه فاعل رفت، ذاتی هم میره، یعنی جوهر میره، بله هنوز ذات هست، یعنی فاعل ذاتی رو اعتراف کرده در این حال که ذات رو اعتراف نکرده. ما اینکه فاعل شدیم جوهر رو فاعل اعتراف میکنه، ذاتی رو داده، اما ذات هم میره. چه باید رو تفکیک بکنیم که چنین این طوره که میاد بیارم؟
علایان حرفشون اینه، ما حرفشون رو قبول نداریم. بله حرفشون رو قبول نداریم. عرض کردم که ما میگیم هم ذات هم ذاتی مجعولند، اون تا مجعوله بالعرضند. اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم میگیم مجعوله به ذاتند، اگر قائل به اصالت وجود باشیم میگیم مجعوله بالعرضند. ما که حرفمون روشنه، ولی حرف اونا، حرف اینا رو باطل میدونیم، میگیم اینا پیروی کردن از این متکلمین و حرفشون درست نیست. همون تو که حرف متکلمین درست نیست، حرف اینم درست نیست. علتی غیر از خدا؟ بله علتی که غیر از خدا باشه داریم، ولی خود اون علت هم باید خدا جر کرده. علت علت های قابلی غیر از خدا هستند، ولی خودشون خدا داده. بالاخره ماده که علت قابلی ماست یا علت قابلی اشیاء مادیه، همشون علت هم دیگه، علت مادی هم دیگه. نه علت هم ماده که موعد نیست که، علت مادیه که از اقسام چارگانه علته. این علت هست در حالی که خدا نیست، ولی خدا علتشه. همه ی علت ها منتهی به خدا می شوند، پس خدا میشه علت و علت. چی میخواد بفرمایید؟ یعنی همه ی علت ها به خدا منتهی می شوند، ولی اینطور نیست که همه علت خدا باشند، علت های دیگه داریم غیر خدا. حالا من نفهمیدم شما چی میخواد نتیجه بگیرید. از اصل حرفتون باطل کردم، نذاشتم نتیجه بگیرید. بله. اون انقلاب اصلا مورد بحث ما فعلا نیست. تبدل یعنی چی؟ یعنی ذات عوض بشه؟ یا نه؟ عرضش عوض بشه؟ اگه ذات عوض بشه هم انقلاب دیگه چی رو بیمونه اونا باشه؟ فقط سار الى هازل حکم، هازل حکم یعنی هازل فرع. هازل فرع عبارت بود از این که فاعل در جعل الجوهر جوهرن و جعل الارض ارضن تأثیری نداره. قد سار الى هازل حکم جماعت من حکم. قالو یعنی این حکم رو قبول کردن و در استدلالش گفتن لأن کل ما بالفاعل ینتفی به انتفاع الفاعل. این کبراست، کبرای کلیست. فلو کان الجوهر و جوهرن بالفاعل لنتفا به انتفاعی. اون کبرای کلیست یا بفهمین ملازمه است، بیان ملازمه است. این فلوکانه قیاس استثنائیست. لوکان الجوهر و جوهران بالفائل این مقدم، لنتفا به انتفاع الفائل این تاری ملازمه. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که کل ما بالفائل ینتفی به انتفاع الفائل. این ملازمه است. اول ملازمه را بیان کردن، بعدا وارد استثنائی شدن. لکن انتفاع الجوهر از ذاتی یستلزم تناقض، انتفاع جوهر از خودش مستلزم تناقض است. این به معنی لکن نتالی باطله. نتیجه میگیره که مقدم هم که لوکان الجوهر جوهرن به فاعله، اینم باطله. جوهریت جوهر به فاعل نیست، لکن انتفاع جوهر از ذاتش مستلزم تناقضه. ببینید، انتفاع جوهر از ذاتش یعنی ذات رو قبول میکنه که هست، بعد جوهریت رو از این ذات میکنه. وقتی فاعل رفت، جوهریتی که به این ذات عطا کرده بود کنده میشود. وقتی کنده شد، ذات باقی میموند بدون جوهریت. از طرفی چون جوهریت ذاتیه، پس ذات باقی میماند با جوهریت. بنابراین تناقض درست میشه. استدلالشون همینه دیگه، عرض میکنن که ذاتشون رو میگن ذات هست، جوهریت ازش گرفته میشه.
جوهریت و فاعل اعتام کنه، فاعل ذات و اعتام نمی کنه، یعنی تفکیش فاعل شده که موی همچه تناقضی بشه اون تا فاعل رو تناقض شده. دیده هم صورتی درسته که اون شخصی که فاعل ذهنه که جوهر و فاعل اعتام کنه، فاعل میشه که ذات و فاعل اعتام نمی کنه.
این آقا، این گوینده میگه جوهریت رو فاعل عطا نمی کنه، فقط بحثش در جوهریته یا در عرضیته، کار به ذات نداره. همین دیگه، تفکیش قائل میشه. ما هم داریم میگیم خب قائل شده دیگه. اینجا قائل شده، میگه که این آقا، این فیلسوف میگه که فاعل جوهریت رو نمیدهد، زیرا اگر جوهریت رو بدهد تناقض لازم میاد. به همین بیانی که ارشد
فاعل رفت، جوهریت رفت، ذات هم مقاله.
خب همچی قائلی نداریم. ببینید، شما دارید یه قول جدید احداث میکنید که فاعل ذات و جوهریت رو با هم میدهد و وقتی فاعل رفت هر دو میروند. خانه داره قائل شده دیگه. خب همین دیگه قائل به تفکیک، ولی این استدلال به درد نمیخوره که اگه قائل به تفکیک نباشه که استدلال نمیکنه. در ردش میگیم تفکیک درست نیست، ما کار نداریم، ما داریم نقل قول میکنیم، نمیخوام اصلا رد کنیم، نمیخوام اثبات کنیم. میگیم گروهی این کارو کردن. ما که از اول که وارد این مباحث شدیم گفتیم فبطل، خودمون راحت شدیم، تمام این مطالب رو باطل میدونیم، لذا اصلا زحمت رد کردنشو نمیدیم. حالا داریم نقل قول میکنیم. این نقل قول اینه که این چنین گفتن، حرفشون باطل، خب مسلم باطل، ما چه قبول نداریم حرف متکلمین، قبول نداریم حرف گروه از فلاسفه هم که پیرو متکلمینشون قبول نداریم. حالا شما میفرمایید اینجا لازم یه تفکیک بین ذات و ذاتی، خب درسته این اشکال رو داریم، اشکال دیگه ممکنه داشته باشیم، ولی بالاخره ما مطلب قبول نداریم. وقتی قبول نداریم دیگه ملزم نیستیم که بگیم درستش کنیم، وقتی مطلب رو باطل میدونیم که درستش نمیکنیم. حالا شما میگید علت درست نبودن ایشون که داری میگی ذات هست، ذاتی که جوهریت نیست، خب بله اینم اشکالشه، موقع اشکال قبول داریم، ولی بالاخره این آقا داری اینطوری میگه، میگه ذات و جوهر فاعل نمیدهد، ذاتی رو هم نباید بده. اگر ذاتی رو داری محضور پیش میاد، جوهریت رو نباید بده، ذات رو نمیده، جوهریت رو نباید بده. اخ میگیم اگر ذات رو نداد فاعل باطل شد، ذات باطل نمیشه، جوهریت هم نداد فاعل باطل شد، جوهریت هم باطل نمیشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. وقتی فاعل از بین رفت، نه ذات از بین میره نه جوهریت از بین میره، چون هیچ کدومش فاعل نداده بود، بنابراین تناقضی لازم نمیاد. اما اگر فاعل جوهریت داد، جوهریت رو نداد، جوهریت داد بعد از اینکه فاعل رفت جوهریت میگه، ذات هست جوهریتش رفته، جوهریتش رفته و در این حال چون جوهریت ذاتیشه بازم نرفته، جوهریت هم هست هم نیست، تناقض لازم میاد. این که داره میگه تناقض لازم میاد، خودش متوجهه که باید تفکیک کنه. فاعل اگر ذات رو نداد جوهریت هم نداد هیچ اشکالی پیش نمیاد. این آقا میگه اینطوری بگو، بگو فاعل نه ذات رو داده نه جوهریت رو داده، نگو ذات رو نداده و جوهریت رو داده، نگه تناقض لازم میاد. یا بگو هیچ کدوم رو نداده، یا به قول شما بگو هر ذره داده. اگر بخوای تفکیک بندازی بگی ذات رو داده جوهریت رو نداده، تناقض لازم میاد. خب حکم دومم تموم شد، الحکم الثالث. حکم ثالث اینه که توجه شدید در حکم اول بیان کردیم که ذواتی که تحت یک نوعند، ذواتی که تحت یک نوعند همه متساوی هند، اختلافشون به شخصیتشونه. حالا میخوام وسیع تر بحث کنیم، اصلا کلن ذوات، کلن ذوات، حالا مال این نوع باشن یا مال اون نوع باشن یا مختلط باشن، اینا با هم تباین دارن یا تساوی دارن؟ کل ذوات کار نداریم یکی از چه نوعی هستن، اینا گفتن تساوی دارن. همین قائلینه به ثبوت ذوات در حال عدم قائل شدن به این که ذوات در حال عدم همشون متساوی هستن، تباین بینشون نیست. بعد میپرسیم پس اختلافشون از کجا میاد؟ میان اختلاف به صفات عارضه است، این ذوات یه صفاتی دارن، اون ذوات یه صفاتی دارن و اختلاف از ناحیه همین صفات آمده، ولی ذاتشون با همین که اختلافی نداره. پس ذاتها رو در ازل همه رو واحد میگیرن. الحکم ثالث، اتفاقو بر این مثلا اتفاق دارن، اختلافی نیست، اتفاقو بر این که تباین در ذوات منتفیست، بلکه جعل و ذوات همشون رو متساوی در ذوات بودن. بعد اختلافشون میپرسیم در چیز، میگن و این نما تختلف و این ذوات به صفاتی که عارض این ذواته. خب قبلا گفتیم این مطالب همه باطل هست، ولی از بس این یکی باطله تحمل نکردیم جوابشون میخوام بدیم، با این که باطلشون کردیم همه رو دست جمعی همه این فروعات باطل کردیم، اما حالا میبینیم این فرق خیلی باطله، میخوام یه ابطال خصوصی هم برش بیاریم. میگم اون صفات عارضه صفات لازمه هستن یا صفات مفارقه؟ شما گفتید ذوات و هم اختلاف ندارن، اختلافشون به صفاته. از شما میپرسیم اون صفات که عارض میشوند صفات لازمه هستن یا صفات مفارقه، یعنی صفاتی هستن که هرگز رها نمی کنن این ذوات رو، یا صفاتی هستن که میتوانن مفارق شوند و جدا شوند از ذوات؟ بالاخره شما یکی از این دو باید انتخاب کنید. اگر بگم صفات لازمه هستند، جواب میدیم که اختلاف لوازم کاشف از اختلاف ملزوماته. اگر شما دیدید که این عدد زوج است، اون عدد فرد است، لوازم دو عدد رو دیدید فرق کرد، یکی زوجیت شد یکی فردیت، ملزومات یعنی خود دو عدد رو باید متفاوت ببینید. معنا نداره دو عدد رو یکسان ببینید، یعنی ملزومات رو که عددن یکسان ببینید لوازم رو مختلف کنید. اگر دیدید لوازم مختلفه، کشف کنید که ملزومات هم مختلف هست. اگر دیدید لازم این عدد زوجیته، لازم اون عدد فردیته، به کشف کنید که خود اون دو عدد با هم فرق داره، چون لوازمشون با هم فرق داره. پس از اختلاف لوازم به اختلاف ذوات خواهیم رسید، در حالی شما ذوات متساوی گرفتید. اگر لوازمی که اختلاف ذوات رو درست میکنن، اگر عوارضی که اختلاف ذوات رو درست میکنن لوازم باشن، خب اگه اونا مختلفن، یعنی عوارض مختلفن، در واقع ذوات هم مختلفن. پس شما چطوری میگید ذوات متساوی هن؟ به توسط لوازمشون اختلاف پیدا میکنه. این که غلط شد. پس اگر اون عوارض لوازم باشن، نمیتوانید قائل بشوید که لوازم اختلاف دارن و ذوات که ملزومات اتحاد دارن. شما اینو قائل شدید، این حرف باطله، نمیتونید قائل بشید. اما اگر بگید که این عوارض مفارقه هستن، لوازم نیستن، خب بله، عوارض مفارقه اگر اختلاف داشته باشن، کاشف از اختلاف ذوات نیست، کاشف از اختلاف معروضات نیست. ممکنه دو معروض مختلف که هیچ به لحاظ ماهیت یکسان نیستن، عارض مختلف داشته باشن، عارض متحد داشته باشن. ممکنه دو ذات مساوی هم عارض مختلف داشته باشن. یعنی اختلاف عوارض مفارقه سرایت نمیکنه به اختلاف به ذوات، اتحادشون هم سرایت نمیکنه به ذوات. پس مشکل این مشکل نداریم که اگر عوارض مفارقه مختلف بودن لازم باشه که ذوات هم مختلف باشن. یعنی میتونیم قبول کنیم که عوارض مفارقه مختلفن و ذوات مساوی هستند، همونجا که شما گفتید. اشکال دیگه بر شما نداریم، اونجا یه اشکال دیگه داریم. و اون اشکال اینه که از جمله اوصافی که منشأ اختلاف میشود، اوصاف ذاتیه، جوهریت، عرضیت، اینا باعث اختلاف هستند. تنها علم و قدرت نیست که حالا بگیم این موجود عالم است، اون موجود جاهل است، و اختلافشون فقط در علم و جهلشون، اختلاف در ذوات نیست. خب این درست، ولی در یه جا میبینید اختلاف به جوهریته، اختلاف این به جوهریت، اختلاف اون به عرضیت، این دو تا ذات یکی هن، اما یکی جوهره یکی عرضه. مثلا انسان در ازل جوهره، بیاض در ازل عرضه، این دو تا شما میگید ذاتشون یکیه، اختلاف در عوارض دارن. خب عوارض هم عوارض مفارقه هست، عوارض مفارقه شون چیه؟ یکی جوهریت یکی عرضیت، این به قول شما عوارض مفارقه هست. خب اگه عوارض مفارقه هست، جوهریت رو از این انسان بگیرید، مفارقه دیگه، این قابل گرفتنه، جوهریت از انسان بگیرید بشه عرض، عرضیت از بیاض بگیرید بشه جوهر. اخ لازمه حرف شما این است که جوهر عرض شود، عرض جوهر شود، چون شما دارید عوارض رو عوارض مفارقه میگیرید، از جمله عوارض جوهریت و عرضیته، اینم دارید مفارق میگیرید. شما خودتون خواهید گفت این عوارض هست، خودتون خواهید گفت این غیر ذات هست و عارض بر ذات هست. اگر این عارض بر ذات هست و مفارق هم هستن، منشونه که جوهریتی میشه از ذات گرفت، ذات باشه داری جوهر نباشه، بلکه عرض باشه، یا عرضیت ازش بگیرین جوهر باشه، در حالی که این غلطه. پس اگر اون ماول اختلاف ها رو عوارض لازمه میدانید، باید همونطور که این عوارض لازمه رو مختلف قرار میدید، ملزومات این لوازم رو که ذواتن مختلف قرار بدید. نمیتونید قائل به تساوی ذوات بشین در حالی که شدید، پس باید عوارض رو لازم نگیرید. اما اگر عوارض مفارق گرفتید، مفارق معناش اینه که میتونه جدا بشه، عرض این میتواند جدا بشه و در این معروض، یکی از عوارض جوهریته، این باید بتواند جدا شود از معروض. وقتی جدا شد، لازم میاد که اونی که در ذاتی که در سابق جوهر بوده حالا بشه عرض، ذاتی که در سابق عرض بوده حالا بشه جوهر، و این غلطه. پس چه اون عوارضی که مابد اختلافن لازم بگیرید که مفارق بگیرید علاقه اشکال بسید مارد میشه و شما نمیتونید مسئول از اشکال بمانید. به حاضر مذهب باطلان لعنه صفات که مابد اختلاف زباتند اگر لازم باشند کان اختلاف این صفات که لوازمند دلیل بر اختلاف ملزومات این موصوفات. اگر این اوصاف اختلاف دارن باید موصوفاتشون هم که همون زباتن اختلاف داشته باشن در حالی که شما زبات مساوی گرفتید. و الا و الا توجه کنید یعنی چی؟ یعنی و این لم تکن لازمتن اگر اون صفات لازم نباشند بلکه مفارق باشند جازن ینقلب سوادی که عرض است جوهرن و بالعکس انسانی که جوهر است بشود سوادم که عرض است و ذالکه باطلن به ضرورت. این که جوهری عرض شود یا عرضی جوهر شود باطل است به ضرورت. خب این حکم تمام شد. شما که الان اشکال میکردی توجه کنید در همین حکم داره فرق میداره بین ذات و صفات و یکی از صفات رو داره جوهریت و عرضیت میگیره. پس معلوم میشه تفکیک میکنه بین ذات و جوهریت، تفکیک میکنه بین ذات و عرضیت. پس تفکیک رو داریم کرده دیگه. چرا؟
ذاتی
ندونه. خب شما در اون فرض قبلی ذاتی ندونی؟ ببینید عرض کردم مثل جوهریت اینا رو صفات میگیرن منتها صفات ذات، یعنی عارض خالص حساب نمی کنن، اون صفات ذاتی حساب میکنن، صفات ذات قرار میدن. این بعدن میاد اسمشو میدن صفت جنس، صفت جنس بهش میگن که در همین حکم چهارم بیان میشه انشاءالله. خب حکم هم اشتباه شدن در اینجا دیگه وقتی فیروی کردن ممکنه حکیم معتقد نباشد به تفکیک ذات از ذاتیات، ولی بهش بگو این تو در استدلال مرتکب این تفکیک شد. بله بله دیگه الان اشکالی که ما میکنیم همینه که شما، یکی از اشکالات همینه که شما به تفکیک ذات و ذاتیات افتادید در حالی که قائل نیستید، وارد این تفکیک شدید در حالی که قائل نیستید. اگر قائل نباشن، اگر قائل باشن که مشکلی نداره. حکم چهارم رو دیگه ظاهرا فرصت نداریم بخونیم، میذاریم در جلسه.